رو الان در حوزه القاعده میبینیم چقدر سریع از افغانستان تسری پیدا میکنه تو اوضاع آسیای میانه، ولی نمیفهمیم که آیا این به قول معروف راه‌های ارتباطی و چگونه تسری مربوط به چه ویژگی‌های این کشور مهمه.
نکات خوبی رو شما اشاره کردین که بحث مصطفی و طولانی رو میطلبه.
من دوست دارم یه بحث تقریبا کوتاهی رو خصوصا مبتنی بر مشاهداتتون.
بله حتما. ببینید افغان ها جزء مسلمان های بسیار جدی در جهان اسلام محسوب میشن و تأثیر خاصی هم نسبت به دین و مذهب دارن افغان ها کلا، و از این بابت شاید بشه گفت که جزء سرآمدان هستند در جهان اسلام. اسلام خواهی و گرایش به اینکه جامعه اسلامی باید باشه در خون و پوست و وجود افغان ها هست نهفته شده. خیلی جالبه بدونید که حتی افراد و گروه های غیر مذهبی هم در افغانستان نمیتونن اون لایه های پنهان درونی گرایش اسلامی خودشون رو پنهان بکنن. هر کمونیست ها توجه کردید، من بارها شاهد بودم در جایی که کمونیست ها حالا نشستی بودن با هم بودن اینها، ولی مثلا دیدم که غذاشون که تمام شد قرآن میخونن و حساب شکر میکنن برای شکر. خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود.
یعنی نشون میده عمیقا در
آره،
اون لایه های ذهنیشون
به عنوان یه فرهنگ در وجودشون نهفته است. به همین جهت در طول تاریخ سیاسی افغانستان میبینیم که حکومت ها هیچ وقت از داعیه اسلام خواهی و دامنه اسلام و دایره اسلام معمولا خارج نشدند و خارج نبودند. حالا حکومت ها معمولا تا قبل از کودتای داوود خان در سال 52 که جمهوری نظام سلطنت رو برچید در افغانستان و به جمهوری شد، تا قبل از اون نظام پادشاهی بود، اما پادشاهان همیشه در دایره اسلام در افغانستان حکومت میکردند و به قوانین اسلام احترام زیادی میذاشتند و تلاش این بود که از دامنه اسلام جدا نشن و دایره اسلام خارج نشن.
خب پس این یک مطلب بحث اسلام بحث عمیق و جدیه و اون لایه‌های عمیق تمدن و فرهنگه.
بله همینطوره. ما خب به همین جهت ما می‌بینیم که شخصیت‌های بسیار والا و بزرگی در جهان اسلام از افغانستان برخواستن. به عنوان مثال امام ابو حنیفه یکی از اونهاست که خب اهل افغانستان بوده و الان هم تقیه پنشیر از اونجا زادگاهش بوده و بسیار مورد احترام در بین برادران اهل سنت است و در نه تنها افغانستان بلکه کل جهان اسلام.
و بس اسلام سیاسی، حالا این بس مربوط به بیداری اسلامی مربوط 150 سال اخیر، آیا افغانستان حضوری در این فضا داشته، مورد توجه بوده، آیا باعث نگرانی غرب خصوصا انگلیس به عنوان ابرقدرت قرن 19 بوده؟ میخوام یه مقدار این حرکت و جنبش اسلامی رو در این فضاها درک کنم.
بوده به عنوان مثال
اسلام خواهی،
ما زمانی که با پدیده‌ای به نام سید جمال الدین اسدآبادی مواجه میشیم در تاریخ خودمون حتی، و نقشی که سید جمال در روشنگری و خب نقشی که در مشروطه داشته میپردازیم، اگرچه افغان ها خیلی جد به طور جد معتقدن که از اسدآباد افغانستان بوده، ممانه یکی از سهراب، ولی ما معتقدیم از ایران بوده. حالا خیلی مهم نیست به این که بگیم آی ایرانی بوده یا افغانی بوده، مهم اینه که ایشون سید اسدآبادی اونقدر شخصیت برجسته بود که افغان ها معتقدن مربوطمون ها متعلق به اونها بوده. از همون زمان روشنگری اسلامی در افغانستان حضور داشته. در نهضت مشروطیت هم که وقتی در ایران شکل میگیره و بلافاصله در افغانستان تأثیر میذاره، بحث مشروعه و خب درخواست اجرای قوانین اسلامی در اونجا هم ما شاهدش هستیم، شاهدش بودیم، تحولاتی داشته. سید جمال الدین اسدآبادی نقش بسیار برجسته‌ای در روشنگری اسلامی در افغانستان داشته و بسیاری از روشنفکران مسلمان افغانستانی خودشون رو پیرو سید جمال میدونن.
من فکر میکنم بحث اسلام تا اینجا کافیه، بریم روی بحث زبان فارسی، تعلقات به ملت ایران و جمعیت ایران و مردم ایران.
شما میدونید که تا قبل از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن تاجیکستان، تنها ما دو کشور فارس‌زبان در دنیا داشتیم، ایران بود و افغانستان. و خب خوشبختانه با فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن تاجیکستان، تاجیکستان به عنوان سومین کشور وارد جرگه کشورهای فارس زبان در صحنه منطقه و صحنه بین‌المللی شد. زبان فارسی جزء لایه‌های فرهنگی عمیق افغانستان هست، حتی غیر فارس زبان ها. من البته اینجا باید این رو به وضوح بیان بکنم که متاسفانه یک برداشت شاید ناقصی از این موضوع در افغانستان در بین کارشناسان و یا روشنفکران ما و یا کسانی که اهل خبره هستن در مورد افغانستان وجود داره، و اون که میگن پشتو مثلا خب یک زبان غیر فارسی است. نه، پشتو هم میدونین که یکی از شاخه های زبان هندو فارسی است، هندو آریایی است. بنابراین وقتی زبان فارسی رو شاخه شاخه میکنین، همون گونه که کردی جزء زیر شاخه های زبان فارسی است، پشتو هم جزء زیر شاخه های زبان فارسی محسوب میشه. ولی خب در طی قرون و زمان ها یه مقداری لغات دیگر وارد شده و یه مقداری حالا تفاوت های پیدا کرد، اما هنوز هم از نظر افبایی، از نظر وجود کلمات، بسیار کلمات در پشتو هم فارسی است. اما یادمون باشه که در زمان حاکمیت سیاسی پشتون‌ها در افغانستان، همیشه زبان فارسی زبان حکومتی بوده، زبان درباری بوده و زمان دبیری و دبیرخانه حاکمان بوده.
احساسشون نسبت به ایرانی‌ها،
بنابراین خب این زبان فارسی
به عنوان مشاهدات بیشتر دارم میپرسم، نه از باب
من فقط میخوام یک مثال بزنم، یک مورد بگم خدمتتون. ببینید بعد از کودتای کمونیستی در افغانستان و بعد از مخصوصا بعد از حضور نیروهای اشغالگر شوروی در این کشور و سرکوب مردم، سیل عظیمی از مردم افغانستان به ایران مهاجرت کردند و الان هم هست.
ما تعدادشون رو میگی، یعنی
ما تعداد ببینید
4-5 میلیون هستند آقای دو.
الان نه، حدود الان حدود 2 میلیون گفت، حدود 2 میلیون، ولی ما تا 3-3.5 میلیون هم داشت. از مهاجرین افغانی داشتیم که اینا در طول زمان ها کم و زیاد میشد. خب بعد از سقوط طالبان عده از مهاجرین رفتن اونجا، ولی بعد که بعد دیدن که وضعیت زندگی هنوز مناسب نیست، باز خیلی ها مراجعه کردن. من میخوام اینو عرض کنم چون من با افغان ها زندگی کردم و در قول معروف پس پرده و نهان آشکار اینها رو میدونم. افغان ها ترجیح میدن اگر در ایران وضعیت مناسبی برای آمدن و سکونت اونها در ایران فراهم بشه، حتی نسبت به اروپا و آمریکا هم ترجیح که به ایران بیان.
این اشتیاق رو تو متن حضورتون در کشور افغانستان هم نسبت به ایران میدیدید؟ یعنی حس میکردید که اینها خیلی ایرانی ها رو دوست دارن و اساساً یک همبستگی، یک همدلی عمیقی بین این دو ملت وجود داره؟
من اونقدر این احساس رو در افغان ها دیدم که شاید توصیفش برام مشکل باشه، ولی افغان ها به شدت انقدر که ایران رو و ایرانی ها رو قبول دارند، هیچ ملت و هیچ کشور دیگه رو نمیپذیرند.
من فکر میکنم تا همینجا کافیه. دو جمله هم درباره تأثیر افغانستان در حوزه آسیای میانه، یعنی حوزه کشورهای جدیدی که بعد از فروپاشی شوروی، به ما بگید که ما یه مقدار درباره اهمیت فرهنگی افغانستان بیشتر بفهمیم، ما چون از این درک غافلیم.
من میخوام قبل از اینکه به این سوال در ادامه موضوع قبلی، دو تا فاکت بگم که برای شما خیلی جالب باشه. و برای شرمندگان عزیز. و اون که من رفتم در زمانی که رفتم در افغانستان، حتی زمانی که حاکمیت کمونیستی بود، همون سقوط نکرده بود، 85% کتاب‌های موجود در کتابخانه ملی کابل چاپ ایران بود. 85%. و قبل از انقلاب اسلامی ما و قبل از کودتای کمونیستی در افغانستان، هر هفته یک تریلی که 20 تن بار رو شامل میشد فقط کتاب و مجله های ایرانی به افغانستان میرفت. یعنی مردم افغانستان مجلات ایرانی رو خیلی راحت در اختیارشون قرار میگرفت و میخوندن. من دقیقا دیدم مثل کیهان، مثل اطلاعات و کیهان ورزشی، اطلاعات ورزشی و همین مجلات دیگه، زن روز مثلا، اونجا خیلی.
پس تعلقات فرهنگی بسیار عمیق‌تر از این مسائل صرفا تمدنی و
اصلا مثلا ربطی به مسائل سیاسی و اینا نداره، خیلی عمیقه. بنابراین اینو از این جهت عرض کردم که واقعا خیلی عمیقه و به هیچ عنوان و هیچ نیروی هم نمیتونه این رو از هم دیگه جدا بکنه. همونطور که نه کمونیست‌ها تونستن، الان هم نه آمریکایی‌ها میتونه این کار بکنه، علارغم اینکه الان آمریکایی‌ها مثلا که ورود کتاب‌های ایرانی رو به اون کشور با اعمال فشار به دولت مرکزی منع کردن و ممنوع کردن، اما باز می‌بینیم که کتاب‌های ایرانی الان به صورت گروه گروه توسط خود افغان‌ها برده میشه. من یه مثال دیگه بزنم. زمانی که آقای احمد شاه مسعود به خاطر ورود طالبان به کابل و تصرف کابل مجبور شد کابل رو ترک کنه و برن به طرف پنجشیر و شمال افغانستان، یکی از تأکیداتی که داشت روی کتابخانه‌ای بود که کتاب‌ها و کتابخانه‌ای بود که داشت و تیمی رو مشخص کرده بود از نیروهای نظامی خودش، مسلح خودش، فقط کتاب‌های او را حمل بکنن، که این کتاب‌ها هم کاملا همه ایرانی بودن. توجه کردید؟ اینه که میخوام بگم اینقدر افغان‌ها نسبت به فرهنگ، خود افغان‌ها میگن ما هرچی داریم از ایران داریم. این یه جمله خیلی پرمعنی است. و اما در قسمت تأثیر فرهنگی افغان‌ها در اون ور مرزها، در مرزهای شمالی، در ورای مرزهای شمالی که میانه باشه، باید عرض کنم خدمتتون که تأثیر اسلام و زبان فارسی در این منطقه از طریق افغانستان بوده. یعنی حتی ایران هم، ایران اون زمان هم از طریق سرزمین فعلی افغانستان که افغانستان نامیده رو به عنوان خراسان در اون منطقه حضور داشت.
این مسئله همین جهت خیلی باید مورد توجه قرار بگیره.
به همین جهت همین الان هم تاجیک های در تاجیکستان معتقدن اینجا خراسان است، میگن تاجیکستان خراسان، جزئی از خراسان میدونن، و ازبکستان و فارس های تاجیک های ازبکستان میگن اینجا بخشی از خراسان است و اونجا رو خراسان میدونن. بنابراین این حوزه تمدنی که باعث وحدت، یگانگی و همگرایی میشه، در واقع سابقه بسیار بسیار قدیمی و طولانی داره.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم صحبت بسیار نوعی رو از شما شنیدن که قبلا کمتر شنیده باشن. یه فرصتی از تهیه کننده محترم میگیریم و با بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
انقلاب اسلامی در عرصه نظری،
عصر خمینی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. موضوعمون تأثیر انقلاب اسلامی بر حوزه تمدنی شبه قاره هند به ویژه افغانستان است. در خدمت آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های پرسابقه در حوزه کشورهای آسیای منه هستیم که چندین و چند سال هم به عنوان کاردار در افغانستان بودن. آقای فرغانی، ما یه تصویر خیلی خوبی از تأثیر حوزه تمدنی ایران فارغ از بحث انقلاب اسلامی به واسطه دین اسلام و حوزه تعلقات تاریخی که بین دو کشور وجود داره به دست آوردیم. اگر ما مفهوم انقلاب اسلامی رو به عنوان یک فصل نوین، به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ منطقه بدونیم، انقلاب اسلامی چگونه در حوزه جغرافیای فرهنگی و جامعه افغان جای خودش رو باز کرد و اولین تأثیرات خودش رو از کجا میشه ردیابی؟ و این رو خواهش میکنم هر چقدر میتونید شمرده تر و کوتاه تر بگید تا بتونیم اون شواهد و دلالت ها رو بیشتر از شما بشنویم.
تحول انقلاب اسلامی در ایران، خب اگرچه برمیگرده به سالهای 42 و از سال 42 که قیام حضرت امام آغاز میشه علیه نظام سلطنتی، اما به مدت 15 سال به خاطر دستگیری و تبعید حضرت امام در واقع به ظاهر سر به واقع راه سکوت رو در پیش گرفت، اما همچنان یک خاکستر زیر آتش در ایران بود تا اینکه در سال 56 ما ببینیم شعله های این خاکستر سرباز میکنه و خودش رو نشون میده. بلافاصله بعد از اینکه انقلاب به صورت جدید در حالت در وضعیت جدید در سال 56 در 19 دی 56 شروع میشه، من فکر میکنم اولین تأثیر رو در افغانستان میگذاره. البته اینکه دقیقاً چه تاریخی چه مدتی نمیتونیم بگم، اما میتونم بگم خیلی سریع و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 این تأثیرش رو گذاشت.
به چه صورت؟
به همین جهت، همون از مهمه، به همین جهت میبینیم که در اردیبهشت، در هفت اردیبهشت 57 کمونیست ها کودتای نظامی میکنن از طریق یک جنرال وابسته به خودشون، جنرال کمونیست به نام عبدالقادر خان که در ارتش انجام وظیفه میکرد و از فرمانده های بالای ارتش بود، کودتا میکنن و داوود خان رو که رئیس جمهور وقت افغانستان بود رو میکشن و قدرت رو در واقع حزب کمونیست افغانستان، حزب خلق در واقع به دست میگیره.
این چه تاریخی بود؟
هفته اردیبهشت 57.
57 یعنی ما تقریبا 8 ماه 9 ماه قبل از اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشه، یک نگرانی بین کمونیست های افغان به وجود میاد که اینا وابسته به روسیه، به شوروی قدیم هستن.
کاملا با حمایت و با برنامه‌ریزی کامل روسیه، شوروی اون موقع مسکو، اینا کودتای نظامی رو انجام میدن و قدرت رو کامل به طور کامل در اختیار میگیرن.
نمیخوام بگم معتقدید که اینها از نگرانی هایی که از انقلاب اسلامی در اینجا داشتن تحت تاثیر این بوده؟
نمیخوام بگم که کاملا به خاطر تحولات ایران بود، یعنی شروع انقلاب اسلامی در ایران بود، نه، اما شروع انقلاب اسلامی بی تاثیر در این قضیه نبود. علتش هم اینه که
به مفهوم 56ش دیگه، انقلاب اسلامی
که از 56 که شروع
میشه تا 57 پیروزی میرسه
و بعد میاد به 57 میرسه، چون انقلاب وارد مرحله جدی شده بود، در واقع آمریکایی ها و غرب نگاهشون بیشتر متوجه ایران بود، تحولات ایران بود و از افغانستان و تحولات افغانستان یک مقداری
غافل
بودن. از اون طرف شوروی هم که به دنبال توسعه امپریالیستی خودش بود، توسعه سرزمینی بود و مدت ها بود به دنبال فرصت مناسبی بود برای اینکه در افغانستان بتونه حاکمیت مطلق پیدا بکنه، اگرچه داوود خان هم زمانی که کودتا کرد در سال 52 در واقع وابسته به مسکو بود، اما کامل نه. اما در سال 57 این وابستگی کامل شد، یعنی دیگه افغانستان به صورت کاملا و 100% به دامن شوروی افتاد. در واقع شوروی از این وضعیت استفاده کرد یا سوء استفاده کرد و افغانستان رو از طریق کودتا به جمع کشورهای وابسته به خودش ملحق کرد. از این بابت میگم که این تحولات شروع شد. در همون زمان ما شاهد هستیم که زمزمه های اسلام خواهی در افغانستان هم شروع شده بود و به صورت خیلی کمرنگ ما شاهد حضور یا ظهور تفکرات اخوانی ها بودیم در افغانستان، اگرچه یه خورده سابقش بیشتر اما قوی تر شده بود به خاطر انقلاب ایران. کسانی مثل حکمتیار، مثل برهان‌الدین ربانی و مثل مولوی محمد نبی محمدی، اینها که بعداً از سران گروه های جهادی افغانستان شدن، اینها در واقع بنیانگذاران تفکر اسلامگرایی همزمان با انقلاب اسلامی در ایران بودند.
این خیلی مورد غفلت قرار گرفت. یعنی اون حمله شوروی به افغانستان که همزمان تقریبا با انقلاب اسلامی بود و بعدش تفکر جهادی که شکل گرفت، نه ریشه های تفکر جهادی که بعد از حمله شکل میگیره، ولی اساسا تحت تأثیر خود انقلاب اسلامی و گرایش های
همون. من از ما خدمت بند این تحولات اسلام، یعنی انقلاب اسلامی خب به سرعت میگیره. از ما شاهد هستیم که در ماه خرداد، تیر و تابستان سال 57 انقلاب اسلامی، راهپیمایی های مردم با رهنمودهای حضرت امام به اوج خودش میرسه. ما شاهد 17 شهریورها هستیم، عرضم حضور شما که تجمع عظیم مردم در عید فطر هستیم در تهران و در شهرستان ها و برگزاری مراسم چهلم شهدا پشت سر هم دیگه، و اینکه ما میبینیم در تابستان 57 دیگه انقلاب اسلامی فراگیر میشه، همه شهرهای کشور رو تقریبا و حتی روستاها رو در بر میگیره و خب کمونیست ها هم در افغانستان حاکم بودن. به موازات این، هرچی شعله انقلاب اسلامی در ایران برافروخته تر میشه، ما شاهد هستیم، من با من یک کارشناس و کسی که از نزدیک با افغان ها صحبت کردن، شاهد اوجگیری اسلامگرایی و اسلامخواهی در افغانستان هم هستیم.
حدود 4 ماه قبل از 5 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. این دیگه کاملا مشهوده،
این مشهوده. اما خب باز هم چون هنوز هیچ پیشبینی برای تحولات ایران وجود نداشت، خب میدونی که یکی از تمایزات اصلی و اساسی انقلاب اسلامی ایران منحصر به فرد خود بودن خودشه. تا قبل از اون ما حکومت اسلامی در دنیا نداشتیم.
بله.
هیچ جد حکومت اسلامی نبود. خب اسلام خواهی بود، اسلام گرایی بود، گرایش به اسلام بود، حتی گرایشات اسلام سیاسی بود. ما تفکرات حسن البنا رو داریم، اخوانی ها رو داریم در جاهای مختلف، اما اینکه یک الگو داشته باشن به عنوان حکومت اسلامی و یا انقلاب اسلامی وجود نداشت. تحولات وقتی در ایران اوج میگیره و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه به رهبری حضرت امام، به رهبری یک روحانی، یک کسی که مرجعیت فقهی اسلامی داره، نه تنها شیعه، در بین جهان اسلام که شناخته شده هم بود، اینه که میبینیم در افغانستان بلافاصله تأثیر خودش رو میذاره. من اینجا این نکته رو یادم رفت قبل از این بگم، و اون این که نام امام خمینی در بین افغانها قبل از شروع انقلاب و ظاهرات ها پیمایی ها در ایران، در افغانستان بیش از ایران مطرح بود. این رو بسیاری از افغانها به من گفتن که زمانی که ما مثلا، حتی البته من نوجوانی 16-17 ساله بیشتر نبودم، ولی ما نام امام رو از سال 56 به بعد شنیدیم، ولی افغان ها با ما گفتن نه، ما از قبل با افکار امام آشنا بودیم.
این دلیلش چی های دکتر؟ حضور امام در نجف و اینکه مثلا علمایی از شیعه که افغانی بودن در نجف درس میخوندن، یا نه اصلا همین ارتباطات مستقیمی که از نظر فرهنگی خود ایران
بحث شیعه نیست، بحث مسلمان هاست، بحث اسلام.
ببینید مثلا یعنی اسلام سیاسی بله، که امام بخشی از اون مرکز بزرگه.
بله، ببینید به عنوان مثال آقای حکمتیار یکی از کسانی بود که در صحبتی که باهاش داشتم من در جلسات مختلف، حتی قبل از اینکه اینا به پیروزی برسن در دوره جهاد، و یا خود آقای هندی ربانی، اینا با افکار امام آشنا بودن کامل و به ما میگفتن ما از زمان قدیم با امام در ارتباط بودیم، حتی میگفتن ما به نوع پیام های امام رو ما میگرفتیم. و حتی جالبه بگم خدمتون که خیلی برای من جای تعجب داشت که اینها حتی با مقام معظمت آقا هم ارتباط داشتن
زمانی که در خراسان در مشهد بودن.
نه نه، اصلا قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر اینکه خب آقا در شبه قاره یعنی به عنوان یک چهره برجسته متفکر اسلامی مطرح بودن، حتی افغان ها نسبت به حضرت آقا به ایشون شاید بیشتر از ایرانی ها توجه میکردن نسبت به تفکراتشون و به اندیشه هایشون.
جالب اینا.
بله این رو خود افغان ها به من میگفتن و خود افغان ها رو بارها و بارها مطرح کردن. بنابراین من یادم بارها و آقای ربانی و آقای حکمتیار نامه مثلا حضرت آقا رو به ابوالعلا مودودی و مکاتباتی که ابوالعلا مودودی با حضرت آقا در سالهای 50 دهه 50 داشت رو اینا مطرح میکردن، میگفتن ما اینا نامه ها رو داریم.
حتی اگر ما نامه هایی داریم که مربوط به یعنی بین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
و
ابوالعلا مودودی، شخصیت برجسته اسلام سیاسی در
پاکستان،
نامه نگاری
و افغان ها اینا رو داشتن. افغان ها به ما اونو مطرح کردن و اینا رو داشتن و جزء گنجینه های فکری و تاریخی خودشون اونجا حفظ کرده بود.
جالبش اینجاست در کشور ما خیلی این مطرح نیست، یعنی چون این خیلی بحث مهمیه، تاثیرگذاری یک شخصیت در قبل از انقلاب، اونم شخصیت مثل مقام معظم رهبری، اونم با یک شخصیت برجسته مثل ابوالعلا مودودی که کاملا شناخته شده است و عناصر اصلی اسلام سیاسی معاصر شناخته میشه. من فکر میکنم نکات بسیار شنیدنی رو مخاطبین ما از شما شنیدن درباره تاثیرگذاری این حوزه، تاثیرات انقلاب اسلامی در نزدیکی های شکل گیری و اثنای پیروزی انقلاب اسلامی که هنوز چشم انداز روشنی از پیروزی تا وجود نداره. شنوندگان محترم، امیدوارم که تا اینجای برنامه ما از برنامه استفاده کافی رو برده باشید. با ما همراه باشید تا بخش آخر برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم.
انقلاب اسلامی، ازمر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
راشد القانوشی، رهبر حزب النهضه تونس، گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به اسمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی فاهم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند. پروفسور روژه گاردی، اندیشمند فرانسوی، معتقد است به راستی انقلاب اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کرد به هیچ یک از انقلابهایی که در قبل برپا گردیدند شبیه نیست. در طول تاریخ انقلابهایی بودند که به هدف تغییر نظام سیاسی برپا گردیدند. انقلابهای اجتماعی هم در جهان رخ داده است و نشانگر خشم فقرا علیه اغنیا بود. انقلابهای ملی هم خشم خود را علیه استعمارگران و قاصبان خالی کردند. آنچه قابل توجه است انقلاب اسلامی ایران دارای تمامی این انگیزه ها بود. انقلاب اسلامی علاوه بر نقل معنی جدیدی بود که نه فقط حکومت سیاسی اجتماعی استعماری را سرنگون کرد، بلکه مهمتر از آن تمدن و جهان بینی خاصی را که در مقابل دین علم شده بود واژگون ساخت. انقلاب اسلامی ایران تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان و جهان و احیای باورهای دینی داشت. در عصری که می رفت عزت و شوکت اسلامی توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایمال گردد و اخلاق و ارزش‌های اسلامی به بوته فراموشی سپرده شود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی را به ارمغان آورد.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم، با برنامه عصر خمینی خدمتون هستیم و جناب آقای محمد رضا فرغانه، میهمان محترم برنامه، از دیپلمات‌های پرسابقه جمهوری اسلامی در حوزه افغانستان. آقای فرغانی، اگرچه این گونه که شما توضیح میدید بحث تاثیر انقلاب اسلامی در افغانستان یه بحث مکفی که حداقل 3-4 ساعت باید دربارش صحبت کرد، چون هنوز به پیروزی نرسیدیم تحت تاثیر انقلاب اسلامی هستند، ولی شما اگر قرار باشه در این 10 دقیقه آخر در خصوص تاثیرات انقلاب اسلامی به صورت مستقیم در حوزه نهادسازی و تحولات عمیق فرهنگی و اجتماعی در افغانستان صحبت کنید، چه نکات برجسته‌ای رو می‌بینید؟
بله، با کودتای کمونیستی در افغانستان، خب